ويا من لا يندم على العطاء ويا من لا يكافئ عبده على السماء منتك ابتداء وعفوك تفضل وعقوبتك عادل. ای خدایی که در مقابل احسانهایی که به دیگران به مخلوقاتت میکنی پاداش و مزدی نمیخوایی، و ای خدایی که در مقابل عطا و بخششهایی که میکنی هیچ وقت پشیمان نمیشی، و انگامی که به بندت پاداش میدی به پاداشی که تنها مساوی اجر و مزد او باشه اکتفا نمی کنی. این جمله ها خیلی احتیاج به توضیح نداره، نکتش هم روشن است که خدای متعال در ذات خودش هیچ کمبودی نداره تا اینکه بخواد با استفاده از موجود دیگری اون کمبود خودش رو رفع کنیم. حتی در یه دعایی داریم که خدایا تو که مخلوقات رو خلق کردی به خاطر این نبود که از تنهایی خسته شده بودی، میخواستی یک کسی باشه باش انس بگیری، مثلا از تنهایی خودت هم تو خسته نمیشی، تنهایی خود این کمال توست. به هر حال به هیچ وجه خدا از هیچ موجودی چیزی دریافت نمی کنی. درسته که در مقام هدایت مردم و صحبت کردن ما مخلوقات تعبیراتی به کار می بره که اونها چیزی بفهمند و درک بکنند، اما در مواردی یک اطلاقاتی، یک محکماتی را بیان میکنه که نشان میده که این تعبیرات نوعی مجاز و مسامحه است برای تعلیم دیگران. در مقام گفتگو با انسانها و مخلوقاتی که تحولات دارن، در ظرف زمان قرار دارن، گذشته و حال آیندهشون فرق میکنه، کارهاشون از یک نبدهی سرچشمه میگیره به یک منتهای ختم میشه، جز با همین مفاهیم نمیشه صحبت کرد. بالاخره وقتی خدا هم میخواد عظمت خودش را و تسلطش را بر همه عالم بیان کنیم، می فرماید الرحمن علی العرش استوا، خدا بر عرش قرار گرفت یا مستولی شد، که از جهاتی جای سوال داره که الان بگه اول خدا تسلط بر عرش نداشت که بعد میگه الرحمن علی العرش است. ثم استوى الى السماء، بعد از اینکه عالم را از دخان خلق کرد آسمان ها را به هفت بخش تقسیم کرد، ثم استوى الى السماء، که انه جلوتر نسبت دیگری با آسمان داشت، بعد این نسبت را پیدا کرد. اینا همه به خاطر این است که ما چیزی از این مفاهیم درک بکنیم، جز با این تعبیرات نمیتونیم هیچ رابطه با خدا برقرار کنیم. همه اینها با یک آیات محکمی اینا همه توجیه میشه و معنای خودش رو پیدا میکنیم. یعنی این تعبیراتی است که در خور فهم شما گفتیم ما. به هر حال اجمالا ما میدونیم که بسیاری از تعبیراتی که در آیات و روایات وارد شده تعبیراتی است برای تسهیل فهم ما. ما جز اینجوری در چیزی درک نمی کنیم، ما باید هم با همین زبان با ما سخن بگن، چون الفاظ دیگری نیست، همین الفاظی است که ما در همین امور مادی و برای زندگی دنیا وضع کردیم. لفظ دیگری نیست که ما بفهمیم. فرض کنید حالا خدا یه لفظی هم خودش وضع کند برای اون معنایی که لایق ذات خودش هست، ما چیزی نمیفهمیم. لفظ را که به کار میبرند برای اینکه طرفین بدونند این لفظ برای چه معنایی وضع شد. وقتی ما معناش را نمیتونیم درک کنیم، چه میفهمیم این لفظ چه معنایی داره؟ پس وقتی پای مفاهمه در کار اومد، پای گفتگو در کار اومد، لفظی باید به کار بره، همین الفاظی است که ما در زندگی است. هر کس استعمال، حتی خود خدا استعمال کنه، همین الفاظ است. و جاء ربک و الملک صفا صفا. خب این باید با محکمات دیگری تفسیر بشه که این آمدن خدا مثل آمدن انسانی یا یک موجود جسمانی نیست که از جای قدم برداره بیزاری به جای دیگر. یه معنای دیگری داره. منظورم این است که وقتی ما میگیم خدا انتظار پاداش ندارد، اصلا امکان پاداش دادن نداره تا او انتظار داشته باشه. پاداش کی میخواد بده؟ از کجا میخواد بده؟ و چی میخواد بده؟ پاداش به کسی میدن ازش استفاده کنه. اون نیاز به هیچ چی نداره، هر چی میخواد در ذات خودش. کی میخواد بده؟ یک کسی باید چیزی داشته باشه بده به دیگری. هر کسی هر چه داره چیزیست که خدا به او بخشیده. چیا میخواد به عنوان پاداش به آدم؟ و یا من لا یندم و علی العطا. تو هر چه به هر کس ببخشی هیچ وقت پشیمان نمیشی. خدا به چیزی احتیاج نداره. هر چه را عطا می کند بود و نبودش برای او مساوی است. پس محال است که پشیمان میشه به خاطر اینکه خودش دیگه نمیتونه ازش استفاده کنه. خب خدا هر کس هر چی میده بر اساس حکمت میده و همه را میشناسه و میدونه چی به چی نیاز دارن و چی استحقاقش را دارن. هر کاری انجام میده بر اساس حکمتی. وقتی همه چیز بر اساس حکمته دیگه حکمت پشیمانی نداری. و هر کس هر چی داده بر اساس حکمت داده، یعنی بهترین کاری بوده که اون وقت میبایست انجام داد. و یا من لا یکافه و عبده علی السماء. خب حالا ما را خلق کرده و به ما دستوراتی داده که انجام بدیم، تکالیفی را تعیین کرده. وقتی کار خوبی انجام میدیم از لطف و کرم خودش به ما میبخشه، عطا میکنه، مزد ما را میده، پاداش ما را میده. اما این مزد و پاداشی که خدا میده در حد کار ما نیست، چندین برابر ارزش کاری است که انجام میدیم ما، که حالا تازه خود مقیاس ارزشمونم را او تعیین میکنه. این مقیاس الهی است، مقیاس انسانی نیست. من جاء بالحسنه فله عشر امثاله. پاداشی که به بندگان میده چندین برابر ارزش کاری است که انجام میدن. حالا چند برابر باشه، 10 برابر، 700 برابر یا 1000 برابر، اون دیگه بستگی داره به ارزش اون کار. شاید هم بگیم تابع معرفت و اخلاصش. و هر چه صلاح بدونه، والله یضاعف لمن یشاء. و مشیت او همیشه بر اساس حکمتی. این اوصافی است که در اول این دعا ذکر میشه. بعد میفرماید منتک ابتدا. کلمه منت ما در فارسی که به کار میبریم معنی منت گذاشتنی، ولی در عربی تقریبا 3 معنای مختلف داریم. ماده منه یکیش به معنای سنگینی است. گاهی نعمت بزرگ سنگینی را تعبیر به منت می کند، از منه استفاده می کند. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. نعمت های دیگر را خدا می فرماید انعم الله، خدای نعمت ها را بهتون دادی. اما نعمت بعثت پیغمبر را میفرماند من الله علی المؤمنین، این منتی است. منت یعنی نعمت بسیار بزرگ. این ماده به معنی قطع هم هست، اجر غیر ممنون. مفسرین گفتن یعنی غیر مقطوع. یه میکم یه معنیش هم منت گذاشتنه که آدم در مقابل خیری که به کسی میرسونه، احسانی که میکنه، یه کاری بکنم یه خورده گوشمالش هم بده، اذیتش هم بکنه، به رخش بکشه. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعزا. این من در اینجا یعنی منت گذاشتن، منت سری کسی بگذارن، به رخش بکشن. ما برای تو این کار را کردیم، اگر ما نکرده بودیم چی میشدی؟ مثلا اینجا که میفرماد منت که ابتدا، منت برای نعمت هست، حالا هر نعمتی یا نعمت بزرگ. منت که ابتدا یعنی نعمت هایی که خدا به بندگانش میده، اینجور نیست که اول یک کاری کردن استحقاق این نعمت رو پیدا کردن. ابتداعا خدا نعمت هایی رو به بندگان میده که هنوز هیچ استحقاقی ندارن، بلکه هنوز نیستن. منت نعمت وجود را وقتی خدا به کسی میده هنوز چیزی نیست تا اینکه استحقاقی داشته باشه. حیات به کسی حفاظه میفرماید، این یک نعمت ابتدایی است. در بعض دعاها این مضمون است که یا من بدا من نعمت قبل استحقاقها، کسی که تو نعمت را شروع کردی، آغاز کردی بدون اینکه استحقاقی طرف داشته باشه برای دریافتش. منتک ابتدا و عفوک تفضل. نه تنها تو ابتداعا به بندگانت، به مخلوقاتت نعمت میدی، بلکه اون وقت که نافرمانی هم میکنند و استحقاق مجازات هم پیدا میکنند، راهی تو از گناهشون در میگذری و عفوشون میکنی. این عفوی که تو انجام میدی اون هم به خاطر استحقاق نیست. اینجا یه نکته دقیقی هست. طبق این بیانی که تا به حال مشق کردیم، خدای متعال همه چیز را ابتداءً به بندگان میده، در حالی که یا اصلا نیستن و خدا اون نعمت را بهشون میده، یعنی حیات بهشون میده، وجود بهشون میده، حیات. یا اگر هم هستن اینجور نیست که حقی بر خدا داشته باشند که حالا که مثلا به من حیات دادی پس باید روزی هم بدی، پس باید عقل هم بدی، باید چنین هم بدی. هیچ کسی حقی بر خدا نداره، همه چیز را خدا داده، حق از کجا بیاد؟ از یک طرف ما در تعبیراتی هم در قرآن و شبیهش در دعاها و زیارتها اینا داریم که خدا، بعضی بندگان بر خدا حقی دارن. تو فرهنگ ما شیعه ها که خیلی رایجه، به حق محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، بعد سایر مؤمنینی که میفرماد حقا علینا نصر المؤمنین، معلوم میشه اینا حق دارن. این حق از کجا اومده؟ ما در فرهنگمون که در کلمات اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین، مخصوصا در نهج البلاغه آمده، تصریح شده که حق از خدا است. چون همه هستی مال اوست، وقتی چیزی را می آفریند او اراده می کند که حقی داشته باشد بر اساس حکمتی که خودش می دونه. برای هر موجودی بر اساس حکمت حقی قرار می دهد تا این نظام احسنی که در عالم هست، این نظام احسن تحقق پیدا کنه، جاش نقصی عیبی از دای خدا نداشته باشد. برای ریشه حق از خداست. صحبت سر این بود که ما وقتی میگیم همه چیز از خدا و هیچ کس حقی بر خدا ندارد، منتک ابتدا، نعمتی که تو میدی بدون استحقاق قبلی است. کسی اینجور نبوده که حقی بر تو داشته باشه تا اون نعمت رو بهش بدی. پس این که میفرماد کسانی حق دارن، این چیه؟ این چگونه جمع میشه؟ اون وقت که میگیم هیچ کس حقی بر خدا ندارد، یعنی از نایه خودش کسی حقی نداری. اون وقت که میگه خدا میفرماید مؤمنین حق دارن، یعنی من حق برای اونها قرار داده. حقیست که خدا برای پیغمبر اکرم و اهل بیت بر خودش قرار داده. کان حقا علینا نصر المؤمنین، این حقیست که خدا برای مؤمنین قرار داده، نه اینکه مؤمنین ناهی خودشون بر خدا حقی داشته باشند وایستند بگند یا الله حق ما را بده. یکی از مفاهیم زشتی که امروز در بعضی ادبیات‌ها دیده میشه، و خیلی رکیک هست، اما متاسفانه بزرگانی از اندیشمندان دنیا بهش معتقد هستند و کمابیش در بعضی از نو اندیشان خودمون هم سرایت کردیم. اون این است که انسان دو دوره زندگی داشته. یک دوره قبل از مدرنیته، قبل از تجدد، یک دوره تجدد به بعد. انسان در دوره مدرنیته دنبال تکلیف بود، اما از دوران مدرنیته به بعد، دوران تجدد عوض شد. اصلا ماهیت بشر عوض شد. تعبیر اینجور میکنه، میگم ماهیت بشر عوض شد. اون ماهیت تکلیف گرا بود، شد ماهیتش حقوق گرا. یعنی از اون زمان به بعد بشر نمیگه من تکلیفم چیه، میگه حق منو بدید. از همه مطالبه حق میکنه، حتی از خدا. این خاصیت انسان بعد از مدرنیته است. بشر امروز در پی نیست که خدا چه دستور داده عمل کنه، در پی این است که ببینه من چه حقی بر خدا دارم و حق منو بگیرم ازش. به هر حال مسئله مهمی که این حقی که میگیم این چیه، از کجا پیدا میشه؟ در جواب صحیحش فقط فرهنگ دین میده. هیچ فرهنگ دیگری نتوانسته تا به حال برای این مسئله جواب قانع کننده عقل پسندی بده که حق از کجا پیدا میشه. ما معتقدیم که این حق را خدا قرار میده. پس این که انسان آیا حقی دارد بر خدا یا نه، هم آری هم نه. حقی ندارد یعنی از ناحیه خودش حقی نداره. حقی دارد، بله، خدا حقی برای انسان قرار داده و اون اینه که اگر اطاعتش کرد او را پاداش خیر بده. بنابراین انسانی که اطاعت خدا میکنه بر اساس حقی که خدا قرار داده استحقاق بهش پیدا میکنه. این حق ها اثبات میشه به خاطر از ناحیه اینکه چون اراده الهی تعلق گرفته بر اینکه در این عالم بماند تا به هدفی که لایق بهش هست برسد. لازمش اینه که عیسی را داشته باشه، اگر نداشته باشه نقض غرض میشه، یعنی خلاف حکمت است. پس اصل حق برمیگرده به اراده الهی. خب عفو چطور؟ کسی گناهی کرده، توبه کرد، آیا حق دارد که خدا او را بیامرزه یا نه؟ به ذات خودش را که نگاه کنیم و به عنوان اینکه یک انسان گناهکاری است، حقی نداری که عفو کنه خدا. اما خدا از لطفی که داره خواسته این بنده قدرت بازگشت داشته باشه. سبقت رحمته غضبه، درسته که وقتی گناه کرد همون وقت حق داشت خدا عقوبتش کنه، ولی کرم خدا و لطف خدا و رحمت واسعش، اون رحمتی که سبقت غضبه، اون بهش اجازه داد که مهلت بهش بده شاید برگرده. نه تنها بهش مهلت داد، تشویقش هم کرد که برگرد توبه کن گناهانتو میامرزه. ما عقوبتو که عدل، خب رحمت خدا اقتضا داشت که این مهلت بده شاید برگرده و راه صحیح رو به پیمای استحقاق رحمت و قبول توبه پیدا کنه. خب اگه عقوبتش کند چی؟ البته اصل این مسئله که سبقت رحمت و غضبه اینجا هم حاکمه. خدا تا اونجایی که حکمتش اقتضا داشته باشه، یعنی خلاف حکمت نباشد، راهی برای آمرزش بنده باز میکنه. اما به یه جایی میرسه که لازمش این است که بین مؤمن و کافر فرقی نباشه، انگیزه دیگه برای کار خیر برای کسی باقی نمیمونه. ببینه چه نماز بخونه و چه نخونه، چه احسان به فقرا بکنه، چه از اموالشون بدزده، مساویه و انگیزه نداره به کسی کار خوبی بکنه. اینجا در آیات قرآن هم به این مسئله توجه داده شده که آیات فکر میکنید ما کافر و مؤمن، فاسق و مؤمن را یکسان قرار خواهیم داد، فرق نمیذاریم. سوال است، سوال استنکاری است، استفهام استنکاری است. یعنی خود این دلیل بر یکی از ادله معاد است. خدا بین مؤمن و کافر، بین فاسق و مؤمن فرق میگذاره. باید فرق بگذاره، فرق نگذاره خلاف حکمت الهی است. اینجا عقوبت میکنه. این عقوبتی که میکند چه در دنیا باشد و چه در آخرت. در دنیا باشه عقوبت‌های مختصری است، حکمت‌هایی هم داره. و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. سختی هایی که میکشید، مصیبت هایی که میبینید، نتیجه کارهای بدی است که در همینجا انجام دادید، تازه ما خیلیشو میبخشیم. ولی این اصل پاداش نیست، پاداش اصلی مال آخرتی. اون عقوبتی که بعضش در دنیا ظاهر میشه به خاطر این حکمت هایی، و نذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر، این عذاب هایی که به بعض جنایتکارها میرسه یه شمه ای از عذابی که استحقاقش دارن، عذاب اکبر در عالم آخرتی. چه این عذاب های موقتی و محدود دنیوی و چه عذاب ابدی در عالم آخرت، همه اونها از روی عدل است. یعنی به هیچ وجه ستمی و ظلمی و حق کشی در کار نیست، حق کسی تضییع نمیشه. این مطلب هم باز احتیاج به توضیح داره که من اشاره کوتاهی از میکنم. گاهی گفته میشه که این خدا چگونه عادل است، با اینکه برای یک کاری که من در ظرف یک ساعت انجام میدم در دنیا، خدا میخواد الی الابد من را در آتش بسوزانه. اگر عادل هست، در مقابل یک ساعت کار به من، یک ساعت هم گناه کنم، یک ساعت هم عذاب ببینم. این خلاف عدل است که ما در ظرف کوتاهی چند دقیقه یا گاهی یک ساعت، گاهی یک روز، فرض کنید حالا 100 سال، 100 سال هم در مقابل عمر ابدی و بی‌نهایت یه چشم‌زد زدن حساب میشه، نسبتی نداره. چطور خدا در مقابل گناهانی که ما در ظرف مدت کوتاهی انجام میدیم عذاب ابدی ما را مبتلا میکنه؟ جواب تعبدش این است که اون چه در اون عالم اتفاق میفته یک صحنه ایست یا یک صورتی ایست از اون چه در اینجا انجام میدید. یعنی هر حادثه‌ای که در اینجا اتفاق میفته با یک زمان خاصی، این حادثه میشه ابدی. در اون عالم وقتی تحقق پیدا میکنه، میاد به اون عالم، اون رنگ ابدیت پیدا میکنه. اگه کار خوب است میشه خوب ابدی، بهشت ابدی میده. اگه کار بد است میشه جهنم ابدی، این خاصیت این دو عالم است. این رفتارها در این عالم زمان محدودی داره، وقتی وارد اون عالم میشه رنگ ابدیت به خودش میگیره. فرض کنید کسی را که معمولا حالا میتونه 100 سال در این عالم زندگی کنه، یک روز بیاند در یه اتاقی، در یک صحنه ای، در یک فضایی او را نگهداری بکنند و شرایط چیزایی را در اختیارش قرار بدن، بگن هر چه از اینها میخوای استفاده کن، از خوردنی ها، آشامیدنی ها، ابزارهایی که در اینجا هست میتونی استفاده کنی به هر صورتی میخوای، هر کاملا آزادی در اینجا. ولی بدون بعضی از این خوردنی ها روش نوشته این سم است، بعضیش نوشته این داروست، شفاست. اگه بعضی از حرکات انجام بدیم، مثلا اگه با چاقو بذاری تو چشم خودت، این کور میشی، دیگه این شخص نمیبینی. یا بعضی زبان خودتو ببری با کاردی، خب من دیگه این شخص نمیتونه حرف بزنی. ولی این یک روز در اختیار تو، هر کاری میخوای اینجا انجام بدی. بعد در این قفس ها باز میکنن، از خونه بیرون میارن، میگن بسم الله، حالا آثاری که کارایی که کردی نتایجش رو ببین. اون کسایی که سم خورده بودن همونجا میفتن میمیرن. این نمیگن چطور ما الالعبد باید مرده باشیم. خب مرگ یعنی همین، گفتیم سم کشنده است، بخوری میمیری، گفتیم بهت، نشونم دادیم، روشم نوشتیم این سم است، کشنده است. خب خود سو اختیار کردی خوردی، خب نتیجه اینه که همیشه مرده ای دیگه، دیگه بعدی زندگی نداره. مریض بودی گفتیم این داروست بخوری شفا پیدا میکنی، خب حسن انتخاب کردی، داروش کمی هم تلخ هم بود ولی خوردی، خب بهبود پیدا کردی، همیشه سالمی. پس میشه یک کارهای موقتی وسیله باشد برای نتایج طولانی. کل این عالم ماده مثل اون یک ظرف یک روزه ایست که ما را در اونجا محبوس کردن، گفتن اینجا هر کاری میخواد بکنید، کاملا آزادی. از این عالم که چشم پوشیدیم وارد عالم دیگری شدیم، اونجا نتایج همینا رو خواهیم دید. انما تجزون ما کنتم تعملون، پاداش شما همون اعمال خودتونه. هذا ما کنستم لانفسکم ما قدمتم لانفسکم، این چیزایی که برای خودتون فراهم کردید. حالا بسم الله استم. خب اگر در این عالم دنیا 100 سالی که شما در اختیار داشتید کاری کردید که چشم باطنیتون رو کور کردید، خب روز قیامت نحشرهم اعما، قال یا رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا. اون عالم میره کوره، خدایا من که در دنیا کور نبودم، چطور من کور محشور شدم؟ جوابش میده به این که ما اسباب هدایت برای تو آوردیم، اونا رو ندیده گرفتی، نه فراموش کردی، چشمتو به روی اونا بستی، خودت بستی. اون حقایقی رو که ما برات روشن کردیم خودت عمدن ندیده گرفتی، حالا این حقایق رو نمیبینی. ما به زور کسی رو کور نمی کنیم، اما بهش میگیم اگه این کار رو بکنی نتیجهش کوریست. وقتی کور شد دیگه کور است، برای همیشه کوره. پس اعمالی که ما انجام میدیم درست زمان محدودی است، اینا اسبابیست برای یک نتایجی. سبب ممکنه یه لحظه کوتاهی انجام میگیره، اما نتیجهش طولانی باشه. یه لحظه زهری را خوردن، سمی را خوردن یه لحظه است، اما مردنش دیگه لحظه ای نیست، مردنش دیگه ابدی است. وقتی مرد، مرد دیگه. کارهایی که ما انجام میدیم نسبت به نتایج اخروی این حالت رو داریم. اسبابی است برای تحقق نتایجی که ما هم گفتن این کارها اون نتایج رو خواهد داشت و کارهای مقابلش هم نتایج عکسش ها. پس خدا به کسی ظلم نمی کنه. اون عقوبتی هم که بکنه ولی عقوبت ابدی هم باشد عین عدالت است. صلی الله علی محمد و علی آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم